در حالی که جوانان و دانشجویان کرد در ایران بازداشت می‌شوند، اعدام زندانیان سیاسی کرد ادامه دارد و کولبران یکی پس از دیگری با گلوله‌های سپاه کشته می‌شوند. بیش از 15 نماینده کرد مجلس در نامه انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی نه به این مسائل که به توهین‌های به گفته آنها مکرر عوامل و میهمانان برنامه‌های صدا و سیما به اقوام کشور انتقاد کردند. این نمایندگان از آیت الله علی خامنه‌ای خواستند که برای جلوگیری از تکرار پخش برنامه‌های ضد وحدت و توهین‌آمیز به اقوام ایرانی دستوراتی صادر کند. در این نامه از توهین مجری صدا و سیما به لباس کردی که بر تن میهمان برنامه بوده یاد شده که آن را لباس چوپانی خوانده. نمایندگان معترض نوشتند که این توهین باعث رنجش میلیون‌ها تن از جامعه کرد شده است. میهمان برنامه در پاسخ به مجری میگوید که این لباس نماد آزادی از چنگال ظلم و بی‌عدالتی است.
و این لباس چوپانی چیه تنتون؟
این لباس در اصل یادگار زمان کاوه آهنگار از هاک مار بدوش، یعنی ما اینو به عنوان یک نماد آزادی از چنگال ظلم و بیگانگان.
رادیو فردا در این باره دیدگاه همن سیدی، تحلیلگر سیاسی کرد در بریتانیا را جویا شده است.
در اینکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در سایر نهادهای حکومتی بارها به کردها و سایر گروه‌های اتنیکی و زبانی و همچنین اقلیت‌های غیر مسلمان و اقلیت‌های مسلمان غیر شیعه توهین شده تردیدی نیست، اما آنچه که تا اندازه زیادی جای تردید هست محتوا و اهداف پشت پرده این نامه‌ایه که نمایندگان مناطق کردنشین ارائه کردند. خطابش به خامنه‌ای، خامنه‌ای خودش قبلا تکلیف خودش رو با این انتقادها روشن کرده، بارها گفته که ضمن این که مسئولیت همه انتصاب‌های سراسینا به عهده اون هست، اما در مورد انتقادها خودش رو مسئول داشته و همچنین این انتقادها مسبوق به سابقه است. حالا چرا این افراد در این مقطع زمانی اعتراض کردند؟ به نظر من جای سوال داره. اولا در برابر توهین‌های قبلی چرا سکوت کردند؟ دوما چرا در برابر سایر ستم‌هایی که در حق کردها میشه، ستم‌های اقتصادی، محرومیت‌های حاشیه‌نشینی، فضای بسیار شدید امنیتی، مسئله کولبر که به یک بحران سیاسی انسانی در کردستان تبدیل شده، اعدام زندانیان سیاسی، سرکوب مطبوعات، سرکوب نهادهای مدنی در کردستان، چرا این نمایندگان تنها به این یک مورد اعتراض کردند؟ آیا این اعتراض‌ها شروعی برای یک رویه جدید خواهد بود یا نه تنها متأثر از فضای سیاسی کنونی و تنها برای این که مثلا احیانا بتونن یک نشاط سیاسی رو ایجاد کنن به صورت تصنعی یا یک کارنامه‌ای رو برای خودشون بسازن؟ به هر حال اگر که احیانا این رویه باشه باید ادامه پیدا کنه و باید معلوم بشه که نمایندگان مجلس در مناطق کردنشین در مورد بقیه مسائل چه موضعی دارن.
نمایندگان نویسنده نامه شکایت به علی خامنه‌ای به برنامه دیگری به نام در انتهای الوند که از شبکه 2 سیما پخش شده بود نیز اشاره کردند و گفتند که در آن مردم کرد شاهد نفرت پراکنی، افترا و توهین به کردها بودند. در این برنامه مجری گفت که گوشت خلبان هلیکوپتر کبرا را کردها کیلویی 500 میلیون تومان خریده بودند. این برنامه تلویزیونی روز 28 آذر ماه از شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. میهمان برنامه به برخی رویدادهای دهه 60 در کردستان اشاره کرد که با برخورد و سرکوب گسترده اعتراضات به وسیله حکومت همراه شد. بر اساس قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند. هرچند که در تمامی این سالها او چندان راغب به پاسخگویی به انتقادات از نحوه مدیریت این سازمان عریض و طویل نبوده. حسین احمدی نیاز، حقوقدان کرد در هلند، در گفتگو با رادیو فردا در رابطه با نامه شکایت نمایندگان کرد از نبود حاکمیت قانون در کشور میگوید.
توهین به لباس کردی برای اولین بار نیست که در صدا سیمای ایران صورت میگیرد. شوربختانه در طول 41 سال گذشته نه تنها ملت کرد بلکه تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران مورد توهین و تحقیر قرار گرفتند. متاسفانه نظام قضایی و قانونی ایران فاقد مکانیسم لازم برای پیشگیری از این نوع اقدامات است، زیرا ایدئولوژی حاکم بر کشور مبتنی بر نظام پلورالیسم و احترام به همه ملیت‌ها و اقلیت‌های موجود در ایران نیست و وقتی اینها در عمل شهروند درجه دوم و سوم و چهارم قلمداد می شوند، به راحتی مشمول توهین و تحقیر قرار می گیرند. اگرچه اصل 19 قانون اساسی از برابری همه ایرانیان صحبت کرده است، اما در عمل چنین نیست و به علت فقدان حاکمیت قانون این اقدامات به سادگی صورت میگیره و تا به امروز هیچ اراده ای نتونسته این را متوقف بکنه، چون ایدئولوژی حاکم بر کشور مبتنی بر تداوم آن است.
رهبر جمهوری اسلامی 2 سال پیش وقتی دانشجویان از عملکرد صدا و سیما و همچنین قوه قضاییه گلایه کردند، گفت هرچند رؤسای هر دو نهاد را خود او منصوب می کند، اما در مدیریت این نهادها نقشی ندارد. او به ویژه مدعی شد که خود نیز چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های پیشین صدا و سیما در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و راه چاره را ورود یا به گفته او تزریق عناصر جوان، مؤمن، فعال و پر انگیزه به این دستگاه دانسته بود. این در حالی است که منتقدان احتمال ورود این چنین افرادی را با وجود چنین مدیرانی نزدیک به صفر می‌دانند.